أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر بأمر بفعل، به جای اینکه امر به فعل بکنه، امر میکنه زید به امر و به امر میگوید تو امر بکن دیگری را به صلات. امر زیدون امرن به ان یعمر اهله به صلات. خب این یه چیز طبیعیه، خیلی هم اتفاق میفته که نفر اول نمیتونه به اهل امر مستقیما بگه نماز بخونید، لذا یه واسطه میخواد به امر میگه تو دستور بده به اهل خودت که نماز بخونید. گفتیم اینجا سه حالت هست، یه حالت مصلحت تو امره، نفر دومه به طوری که اگر نفر دوم امر رو کرد و اون نفر سوم نماز نخوند، نفر اول میگه من راضیم دیگه، میگه من قصدم نماز خوندن نبود که، من فقط قصدم وساطت امر، میخواستم این نفر دوم امر بکند، همین مصلحت فقط تو امر دومه. این البته کم اتفاق میفته در این حد. قسم دوم که بیشتر اتفاق میفته اینه که مصلحت در عمل هست، عمل نفر سوم، به طوری که اگر نفر دوم امر نکنه و نفر سوم نماز رو بخونه، نفر اول میگه من قصدم حاصل شد و نفر دوم لازم دیگه نیست برد امر بکنه، اصلا مصلحت و امر دومیه نبود، صرف وساطت بود، مصلحت و امر دوم نیست، مصلحت تو عمله، تو عمل صلات. و قسم سوم این است که مصلحت هم تو امر نفر دومه هم تو عمل نفر سوم، این چیزی که در کفایه نیامده و اتفاقا گفتیم این بیشتر از قسم دومم هست. خدای متعال وقتی به پیامبرش میفرماد امر بکن به مردم، اینجا هم مصلحت تو امر پیامبره هم مصلحت تو عمل مردمه، تو هر دوشه، چون اگه پیامبر امر نکنن مردم از کجا بفهمن نماز واجبه؟ اصلا مردم راهی ندارن با وحی دیگه. ما این بحث رو خیلی مفصل گفتیم، من میخواستم فقط اشاره به باب تفویض بکنم، دیروز نگفتم این رو، از بحثای مهمی که در اصول کافیست باب تفویضه و خود تفویض بحث مهمی است. من یکی دو دقیقه رو شرح میزنم، معنیش نیست که همه حرف اینا، باید برید باب تفویض اصول کافی رو ببینید. باب تفویض الی النبی او الی احد الائمه علیهم السلام، یه همچین عنوانی هست از سابق تو ذهنمه و تا تو ذهنمه که اول اصول کافی هم هست. عرض شود که تفویض چیه؟ اینه که ان الله تبارک و تعالی ادب نبیه صلی الله علیه و آله و سلم ثم فوض الیه. اول خدا تأدیب میکنه پیامبرشو که روی هوای نفس هیچی فرمان ندن، به حالتی برسه که تو وجود پیامبر هیچی نفس کار نمی کنه، وقت میشه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. وقتی به هیچ هوا نباشه به اینجا میرسه. و آیه خیلی زیبای اینجا رو ما باید آیه 105 سوره نساء رو یاد بکنیم. آیه بی نظیری است تو قرآن که چقدر زیبا خدای متعال می فرماد ما انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ما کتاب رو برات به حق نازل کردیم، هدف اینه شما حکم بکنی بین مردم، به چیزی حکم بکنی که خدا نشونت داده. یعنی این مرحله اول نشون دادن خداست، پس ثبوتن این میشه دا. مثل اینه که اول شما بخاری روشن میکنید، ثبوتن اینه، بعد اتاق گرم میشه. اما تو گفتار ممکنه به عکس بگیم، بگیم اتاق گرم شد به خاطر اینکه شما بخاری رو روشن کردی، تو لفظ اول معلول رو گفتی. اما ثبوتن عکسشه، این لتحکم بین الناس به ما اراک الله، اثباتیش به عکس ثبوتیه. یعنی اثبات ترجمهش اینه، ای پیامبر شما حکم کنی بین مردم به چیزی که خدا نشانت داده است. پس ثبوتیش به عکسه، اول خدا نشونه پیغمبر میده، یعنی تو دلشان حکم خدا یه مرتبه روشن میشه، میفهمن حکم خدا چی. اول اینو پیامبر میبینن، بعد زبان حکم کنن، وقت میشه ما ینطقون الهوا ان هو الا وحی یوحا. این همون ادبی است که پیامبر دارد که هیچ هوا ندارد، و این همون ادبی است که مجتهد وقتی جامعه شرایطی که مخالفن لهوا باشه. حالا ممکنه باز مجتهدی وقت قصورا اشتباه بکنه، اما آخرش میگه مجتهد باید با هوای نفسش مخالف باشه، نخواد لجبازی بکنه با یک کسی. نه، هیچ هوای نفسش نیست. وقتی بهش میگن که این ماء البئر رو چقدر منزوحاتش چقدره، بعد میگن خود شاه منزل خودمون این کلاغ افتاده سوشو، حالا فتوای شما چیه؟ میگه اول چاهو پر بکنید که من دیگه هیچ هوای نفس تو دلم نباشه، تا یخ نگم زندگیم نجس شد. من شنگل کنه اصلا این چا من تخونه نداشته باشم. تو وقتی میشینم سر دلیل ببینم دلیل آیا واجب میدوند من زوحات بئرو، یا مصحب میدوند که بگم البئرو لهو مادتان ولا یتنجس به ملاقات نجس. در صورت این طوری هم مراجع ما مخالف هوای نفسشونه. دیگه ما گفتیم به اندازه یک کتاب میخوایم حرف نزنیم، آخرش شما داری سوال میکنی. گفتیم اجازه بدید دو سه دقیقه فقط، اینکه میگم دو سه دقیقه وارد بخوام بشن، باب تفویض از باب های خیلی مهمی هم هست، منطقه از بحث عقب میفتیم. این چیز که تو تقریرات هیچ کنم آخوا این بحث نیمده، ما داریم اضافه میگیم اینو، یه مقدار عبا دارم از این که بخوایم بحث تفسیر بخوایم بگیم اینو، اما بحث مهمی هم هست، بخواد یکی دو روز بحث تفویض رو میکنه. بعد میگه خب فرق تفویض با توکل چیه، موکل و مفوض فرقشون چیه. خب این بحث های مهمیه، تو اعتقادات باید هم بکنه، اما اجازه اینا رو تو اعتقادات تو بحث کلامی میکنیم اینا رو. اما اینجا فقط یه اشاره بکنیم به اینکه یه قسم سومی داریم که صاحب کفایه نگفتن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اصلا تو تقریراتشون اصلا این بحث نیمده. حالا یا اینه که اصلا تو اصول این بحث رو نکردن، دیدن چندان فایده ای نداره، یا بحث کردن شاگردشون اون روز غائب بودند و فردا هم که اومدن زحمت نکشیدن بحث دیروز های همشاگردشون بگیرند و بیارن تو بنویسن، نمیدانیم چیه. فعلا که داریم میبینیم تو تقرات نیست، نمیخوان نسبت یهو به امام بدیم، کارت هم مقرر ننوشته. اما حالا یه حال بحث میخوام بگم اونجا اصلا نیمده، ما داریم دو روز سلام بحث میکنیم. بذار اجازه بدید تعدیلش اینه که همین چند دقیقه 4-5 دقیقه یه حرف مختصرشو بگیم و شما هم دیگه برید مفصلشو تو اصول کافی روایتشو ببینید و منم جزوه‌ای دارم تو این زمینه و بحث مفصل نوشتم تو این جهت، تو بحث توکل، کتاب توکل هست. عرض شود که همه این بحث امر به امر به شیء معادلش تو نهی از نهی از شیء هم میاد، اونم داریم. یعنی شارع به پیغمبرش میگوید که مردم رو نهی بکن. از بهترین مثال هاش این آیه قرآنه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. نید خدا مستقیم نهی نکرده از مردم، بلکه به پیغمبرش میگه شما بگو، شما بگو که امر میکنه که شما برو نهی کن مردم رو و بگو لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیع. این بحث در دوباره طابق النعل به نعل تکرار میشه تو اصول، یعنی مصلحت گاهی فقط تو واسطه هست که برد با اونا بگید مایوس نشید، ولی اونا مایوس بشن یا نشن دیگه بگو اون به درد نمیخوره. گاهی نه، مصلحت تو اون نهی اونهاست و این واسطه صرف واسطه هست. گاهی هم مصلحت تو هر دوه، هم واسطه مصلحت خداست میخواد این واسطه انجام بشه و هم میخواد که مردم مایوس نشوند، که ما این سومی رو مهمتر میدونیم. دیروز بحث ارتباط با اهل بیت علیهم السلام مفصل گفتم که برای همین جهت بود که پروردگار میتونه بی واسطه به مردم بگه لا تقنطوا، از یه طریق دیگه، اون که دستش بسته نیست که. لذا تو تعریف خودش اون روایت رو داریم، ان الله لو شاء لعرف الناس بنفسه، بلد از خدا توحید رو مستقیم به ما یاد بده، اما این کار رو نکرده، به واسطه گفته یا به واسطه میگه شما بگید. تو من زیاد جامعه که میخونم بگم شما ارکان لتوحیده، وایسم جلو اهل بیت میگم شما رکن توحیدی. برای چی؟ مصلحت در چیه؟ آیا اهل بیت مرید میخوان؟ نه. آیا خدا نیاز داشت به واسطه؟ نه، خدا هم نیاز نداره. وقتی این دوتا رفت کنار، بحث سوم تو کاره که مصلحت تربیتی ماست که الگو جلومون باشه، بعد الگو هم باید جنس خودمون باشه. ولو انزلنا ملکن لا جعلناه رجلا، تو سوره انعام چقدر زیبا میگه، میگه ملک هم میفرستدیم به جای رسول، ملک میفرستدیم، آخرش ما اون ملک رو به شکلی یه مرد در میوردیم. چرا؟ چون اگه ملک بیاد جلو ما، هی به ما دستور بدهد که شهوت رانی نکنی، غضب نگوشی، چی؟ ما بگم برو دنبال کارت. تو نفس نداری؟ نمیفهمی تو ما انسان ها نفس چی کار میکنه، چه آتشی به پا میکنه. خب اینا رو میگفتیم دیگه، وقتی اونها نفس ندارن خب فرق میکنن با ما، اصلا خلقتشون اینه، وسوسه نمیشن به گناه. لذا مسئله تو اینه که رسول الهی یک انسان باشه. حالا وقتی ما چشمون به امام زمانمون میفته دا میگم ببین اینم بشر سا، میتونه دم گناه بکنه، چی تو معصومه؟ خب منم یاد میگیرم دیگه و میگم پس منم که میتونم گناه بکنم نباید بکنم. خب اینم یک بحث. پس نهی باز همینطوره، گاهی شارع مستقیم نهی میکنه، گاهی امر میکنه به یه واسطه ای که شما برو نهی بکن. باز اون سه حالتو داره و ما معتقدیم حالت سوم در کفایه اصلا ذکر نشده، حالت سوم، اما میگیم حالت سوم اتفاقا مهمه. اما بله آیشو دیروز خوندیم دیگه، همین و امار اهلکه رو دیروز خوندیم. بحث بعدی که اینجا از تقریرات آیت العظمه خویی هست رضوان الله تعالی علیه، که ایشون یه مطلبی رو اینجا بیان میکنن که به اعتقاد ما صحیح نیست. شما هم دقت بکنید ببینید، حالا دیگه بحث آماده اید دیگه، یعنی کاملا بحث معلوم شد کفایه چی میگید. ایشون میفرمان که از جمله از بحثایی که ما نتیجه میگیریم از این بحث فعلی اینه که در روایات آمده مروهم به صلاح و هم ابناء و سبع سنین. این روایتو داریم. خب این روایت دقیقا با بحث ما تطبیق میکنه، به جای اینکه خدا مستقیم به اطفال سبع سنین بگید که وایسید نماز بخونید، میگه که مروهم، ما رو هم به پدرها میگه، به پدرها میگه امر کنید سبیان خودتون رو، مرو هم به صلاح و هم ابناء و سبع سنین. خب این جزء بحث ماست، اما چیزی که ایشون اضافه میکنن اینه، میگن ثمره این مرو هم که واسطه خورده تشریعیت عبادات سبیه هست. فایده ای که از این عبارت ما میفهمیم اینه که پس ممچه بچه های 7 سال به بالا اگه ایستادن نماز، نمازشون تشریعی است نه تمرینی. وقتی تشریعی شد خیلی فواید داره. مثلا بچه های 8 ساله میتونه امام جماعت هم بشه، چون نماز شریعت دیگه، همون نمازش که شارع ازش خاص، باطل که نیست نمازش، مکلفین وای میسن پشتش اختلاف کنه. یا بچه 8 ساله وای میسن نماز پدرش که فوت شده، نماز مادرش که فوت شده قضاشو میخونه، اشکال نداره، شریعت داره دیگه، میتونه حتی نماز قضای دیگران هم وای میسن 1 سال نماز قضا کنه، پولش هم میگیره. آیت الله عظم خویی میفرمان این شرعیت و معذیر باید استفاده میکنه، از اینکه گفت امر کن به فرزندانتون در حالی که 7 سالند. خب شرعیتشو ممکنه ما استفاده بکنیم. ایرادی که ما به ایشون داریم اینه که حالا اگه این مروهم نبود و مستقیم خدا امر به بچه ها کرده بود، شریعت نداشت. آخه وقت میگن شرعیت از این واسطه استفاده میشه، یعنی اگه واسطه نبود خدا مستقیم به بچه های 8 ساله میگه نماز رو بخونید، دیگه شرعیت نداشت، اون تمرینی بود. به عکسه، وقتی واسطه حذف بشه این معنیش نیست که اون بچه 8 ساله قابلیت خطاب رو پیدا کرده، اینکه یه درجه میاد بالاتر، خدا مستقیم داره بهش که واسطه نماز بخون، قابلیت پیدا کرده. پس این به طریق اولا باید بگیم شریعته. این فرمایششون اینجاش نقض میشه. ما یه منها میکنیم، ایشون میگن شریعت ما از این توصیت استفاده کردیم و این طریق ثانی که اولی به دومی میگه و دومی میشه طریق به نفر سوم، میگن این طریق ثانی یعنی امر به صلاح تدل على شرعیت عباداته، این دلالت میکنه که عبادات اینا شرعیست. بهشون عرض میکنی شرعیت ها از این طریق ثانی نفهمیدیم، به دلیل اینکه این طریق ثانی نبود اتوان به طریق اولا میفهمیدیم. پس حرف آخوند خراسانی دیروز درست در اومد. چی گفتن؟ گفتن صرف این که امر میکنه به نفر دوم که تو امر بکن به نفر سوم، هیچ دلالتی درش نیست که مصلحت تو دومیست یا تو سومی، الا قرینه بیاد. حالا ما اون کلام آخوندا میاریم اینجا. آخوند راجب شریعت عبادات حرف نزدن دا، اما ما از اون عبادت اینجا استفاده میکنیم. میگم وقتی امر میکنه خدا به پدرها، یا پیغمبر مثلا امر میکنن به پدرها که پدرها امر کنید به فرزندان 8 سالتون وایسان نماز بخونن، میگیم این کلام هیچ دلالتی نداره بر شرعیت عبادات سبی یا تمریناتش. تا اینجاش هیچ شرعیت یا تمریناتو باید جای دیگه بفهمیم، نه صرف امر کردن. اما آیت الله خویی با اون ذهن فعالشون یه مطلب دیگه میگن که ببینیم اون دیگه چیه. بله قرینه اگه داشت. بله حالا میخوام از صرف این دلیل ببینیم آیا میشه بفهمیم یا نه بدون هیچ قرینه. نه تمرین که لغو نیست. بچهاتون از یه سال قبل امر به تمرین درس میکنی، امتحان کنکور که یه او سال آینده است که لغو نیست. تا یه کار اغلاییه، تمرین میکنن، امتحانم نیست، قطعا امتحان نیست. هرچی هم امتحان میگیرن امتحانای تمرینی میگیرن، اما امتحان کنکور یه سال آینده است. یه کار اغلاییست. اصلا اگه این کار رو نکنیم بچه 15 ساله نماز نمیخونه، تا دیروز نماز نمیخونده یا ودارش گمیزو بخونه، قطعا نمیخونه، اصلا بلد نیست بخونه، پس حتما باید تمرین بکنه. خیلی خب مقدمه که تمرین رو تشریفه نیست که شما اینو بگی. خیلی خوب، حالا تمرینش یا تشریح؟ آخرش این دو قسم شما حلش کنید، یا میگید این مقدمه یا تمرینه و تشریحش از وقتیست که بالغ میشه، شرعیتش از اون موقع است، یا اختا میگید نه این مقدمه ایست که تشریح هم هست. بیان دیگری که ایشون اینجا دارن اینه، میگن آیا کسی میتونه از اطلاقات به صلات استفاده کنه؟ اطلاقات یعنی کلن به همه گفته که سلو کما رأیتمونی و سلی. بله دلیلایی داریم. اقیم و صلاح، این اقیم و صلاح هم شامل بالغین میشه هم شامل سبی میشه، همه رو میگیره. وقتی همه رو گرفت، یا مثلا کتب علیکم و سیان، فقط بالغه که نمیگیره که، هم بالغه است هم نابالغه. بچه 8 ساله میگه کتب علیکم و سیان. بعد میان میگون که خیلی خوب این حدیث عامه، همه رو در بر میگیره، نتیجه میشه تشریع دیگه. وقتی تشریع شد بعد میان میگون که حدیث رفع القلم عن السبی چقدر تکلیف از گردن بچه بر می داره، باید به اندازه دلالتش بگیم دیگه. اندازه دلالتش چیه؟ فقط الزامه. بر بچه که می رسه میگه الزام نیست. دلیلش هم اینه که الزام بر می داره، حدیث رفع قلم امتنانیه و امتنان با چی حاصل میشه؟ وقتی میخواد سریع که منت بذارن، منت به اینه که بگن آه برای شما لازم نیست. وقتی بگن لازم نیست، این منت رو گذاشتن دیگه سرش، یعنی اگه نخوندی کارید نداری. پس رفع حکم الزامی کافیست برای امتنان. حدیث رفع قلم که حدیث امتنانیه. شما جمع بین این دوتا دلیل بکنید. دلیل اول گفت اقیم الصلاه که هم بالغ و هم بچه، حالا بسون تو بچه سال، به بچه داره میگه اقیم الصلاه. بعد رفع قلم میگه الزامش برداشته بشه. چی باقی میمونه؟ تشریع. اصل تشریعش هست، تشریعش از اقیمو فهمیدی ما. اقیمو وقتی گفت بخونید همه، یعنی اون بچه هم نماز شرعیه، فقط گفت الزام توش نیست، یه من سرش میذاره میگه نخوندی کاریت نداری. اون بالغا میگه نخوندی میذاریم تو سرت. وقتی که با منت الزام برداشته میشه، باقی میمونه اصل تشریعش. آیا میتونیم این کارو بکنیم؟ نه. آیت الله عظما خویی اینو قبول ندارن. میگن این راهی که رفتی به اشکال برخورد میکنه. و اون چیه؟ اینه، اشکالش اینه که حدیث رفع میاد اعتبار شارع رو برمی‌داره. اعتبار شارع وجوب بود دیگه. میگفت این اقیم الصلاه واجب است، من وجوب رو برداشتم. وجوب رو گردن کیاس؟ رو گردن صبی که نیست، گردن مکلفین. لذا میگم از اول اقیم الصلاه شامل صبی نمیشه. اون آقا میگفت میشه، میگفت اطلاق داره اقیم الصلاه، هم بالغو میگیره هم نابالغو. بعد با حدیث رفع میاییم امتنانن الزام رو برمیداریم. ایشون فوری ایراد میگیرن، میگن نخه، حدیث رفع میاد اعتبار وجوب رو برمیداره و وجوب فقط شامل بالغینه. از ابتدا اقیم الصلاه فقط شامل بالغین میشه، بعد این رفع میاد اصل وجوب رو برمیداره برای بچه. خب وقتی برداشت اون میگه برای بچه واجب نیست، از اون برم اون اقیم الصلاه هم که شامل بچه نشد، پس شریعت عبادات صغیره از کجا میفهمی؟ هیچی، ساکته. وقتی ساکته دوباره برمیگن سر حرف خودشون، میگن شرعیت ها از اون امر به امر فهمیدیم، نه از حدیث رفع قلم. از اون حدیثی گفت مروهم به صلاح و هم ابناء سبع سنین. از اونجا میگه این مروهم، ما میفهمیم که پس این نمازها برای اونا شریعت داره. شما دارید تخصیص میزنید، بهشون میگن تخصصه. اگه میخواید اصطلاحیشون رو بفهمید اینه، دارن میگن او از استثناء استفاده نکن که عام شامل استثناء میشده، استثناء منقطعه. از اول عام ما شامل مکلفین فقط میشه. چرا؟ حدیث رفع ما ازش اینو میفهمیم، حدیث رفع میگه الزام شارع شامل صبی نمیشود. این بیانه ایشونه. حالا دیگه بیانه ایشونه ببینید چیه. بیانه ایشون این شد دیگه. نتیجه برگشتن سر حرف خودشون و میگن که ما شریعت عبادات صبی رو از این را نمیتونیم استفاده کنیم، باید بریم از اون امر به امر، از اون ور بریم جلو. اون حدیثی که میگه مروحا میرسونت شریعته، ایرادی که ما داشتیم اینجا دوباره تکرار میشه. و اونه که اگر از مروهم بخواید شریعت رو بفهمید، سوال ما اینه که این مروهم اگر نبود، مستقیم پیغمبر به خود بچه ها میگفتن برید نماز بخونید، شریعت نداشت؟ این که بهتر قوله باید شریعت داشته باشه. بنابراین این چه حرفی که میزنید که از مروهم، از وساطت فهمیدیم شرعیت عبادات صبی رو. اما بحث ما اینه، یه جواب دیگری بدیم، شاید فرمایشات شما هم همین ها باشه. و اونه که این آیات قرآن و روایات، همین اقیم الصلاه اینا، اصلا منصرف است به انسان بالغ. از اول باید اینو ما بگیم انصراف داره، نگیم زهود داره تو برای همه. و لذا ما دلیل زیادی داریم که تکلیف شرایطی داره. یکی از شرایطش بلوغه، مثل عقل. یکی از شرایطش عقل دیگه. آیا میتونیم یه آیه قرآن وقتی گفته عقل مصالبه دیوانه هم گفته شامل دیوانه ها میشه؟ نه، اصلا شرایط تکلیف، یکیش عقله، یکیش قدرته. کسی قدرت نداره روزه بگیره، حالا کتب علیکم الصیام شامل حالش میشه. اگه اجازه بدید من بحث رو تمام بکنم، خیلی از پیشا پیش تشکر میکنم بذارید بحث بره تا آقا ببینیم چی میخوایم بگیم، وقت گوش میدم شاید شما هم فرمایش جدیدی داشته باشه. چشم، عرض بشن. پس ادله رو اگه میخواید نگاه بکنید، ادله اول شامل بالغین میشه، چنانچه شامل عاقلها میشه، چنانچه شامل قادرها میشه. یعنی شرط تکلیف رو باید دقت کنیم. البته میگیم انصراف خوبه، در حد انصراف میگه. بنابراین شامل مثلا بچه، دیوانه، عاجز، شامل اینا اصلا نمیشه. بعد میام ببینیم این مقدمیت چیه. مقدمیت که اینجا الان بحثش میشه که میگم 7 سال این بچه بخونه تا آینده بتونه نماز بخونه. مقدمیت نه تمرینیت توشه نه تشریعیت، هیچ کنون توش نیست. که اون وقت هم آقا داشتن میگفتن این مقدم از اون. خب مقدمیت یعنی چه؟ بیاد بحث دومشو بگید. میفهمم 7 سال مقدم است، اما این مقدمیت آیا تمرین است؟ قید داره؟ نه. آیا تشریعه که خدا میپذیره؟ نه، هیچ قیدی نداره. وقتی قید نداشت باید از یه بحث دیگه بریم جلو استفاده کنیم. اون بحث دیگه اینه که الان خیلی هم میگن تشریعیست. ما این طوری درست کردیم تو اوروه بحث این تمر تشریع خوندیم قبلا، و اون اینه که میگیم ظاهر آن است که افعال سبی به شرط که جامعه اجزا و شرایط باشه، یعنی وضوی صحیح بگیره، بدن لباسش پاک باشه، رو به قبله باشه، وقتی نماز خونه حمد و سورش درست باشه، رکوع سجود صحیح انجام بده، ظاهرش اینه که این افعال سبی که افعال کبیر الا یه مورد استثناء داره. استثناءش الزامه، الزامش هم دلیل خاص داریم. یعنی اون استثناءش اینه که میگه این بچه ملزم نیست، اگه نخوند عذاب جهنم نداره. اما آیا دلیل داریم بر استثناء تشریعیت؟ یعنی بگم بچه نماز که میخونه هم که الزام نداره تشریع هم نیست. خب دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم معناش نیست که ظاهر اینه، نصری ها دوره نگید احتمال میدیم، ظاهر آن است که این افعال سبی که افعال کبیر تشریعیت ها. و با این بیانی که گفتیم چون استثناش فقط رو الزامه، با این بیان که میگیم ایرادی که با آیت العظما خوی گرفتیم دیگه به ما گرفته نمیشه. و اونه که فرقی نیست که پیامبر مستقیم به بچه ها بگن اقیم الصلاه یا به پدرها میگن مروهم به صلاه، فرق نمی کنه. تو اینجا ایشون میگفتن از مروهم استفاده کرد، از وساطت. میگیم نه، اگه مستقیم هم میگفتن باز همین بود، بلکه به طریق اولا بود، به طریق اولا تشریعت. اما بیان اینه که اقیم الصلاه ظاهرش شامل بچه ها نمیشه. اولین رو بگون که یه کسی نگید حرف آیت العظما خویه نزنید، بلکه میگیم انصراف داره، چنانچه انصراف از عاجز داره، انصراف از دیوانه داره، اصلا شامل اون نمیشه. اما ظاهر عبادات سبی این است که وقتی جامعه همه شرایط بود که افعال کبیر است، فقط یه مورد ما دلیل خاص داریم که بیرون میکنه، اونم الزامیتشو میگه الزام نداره. وقتی الزامیت رو بیرون کردیم، بقیه کارهای صبیر با کبیر یکی در میاد، از جمله تشریعته. هیچ ما دلیل نداریم پیغمبر گفته باشن افعال صبیر تشریعی نیست، اینو نداریم. بنابراین تو صفحه اول جماعتگاهی بچه هایی ممیز 9 سال 10 سال وای میسن و میان سوال میکنن طور نیست نماز قطع نمیشه؟ میگم نه، این هم نمازش تشریعیه، تمرین که نیست که، اشکال نداره که، فقط نمازش درست باشه، وضو گرفته باشه. یک بی وضو نیاد بگه بی وضو باشه، خب نه، مسئله بلد باشه، نخواد رکوع سجودش غلط باشه، اگه درست باشه اشکالی دیگه نداره.
وقتی از مصلات مصرف شد کبیر، نمیتونیم از ظاهر عبادت صحیح با شریعت.
چرا؟ اونو داریم، دلیل داریم که بچه هم نماز بخونن.
فرمانده پایتون که اهم از تمرین یا تشکیل
دیگه. بله، خب پس اهم داره دیگه، اهم دارن. روایت که خیلی داریم برای این جهت، روایت داریم که حتی میگن ما امر میکنیم بچه هم، اهل بیت میگن بچه هم امر میکنیم، از 7 سال به بعد میگن ما داشتیم که نمازو بخونیم. فقط این حالت ها اصل تشریعش دیگه، نمیخواستم میگم قطعیست، اما شما دارید اینطوری اصلا میگه تشریعی نیست. تشریعتش درسته، ما تو به شکل ظهوره، به شکل نص نیست. ما یه احتمال میدیم که شاید تمرینی باشه، اما از ظاهر این امری که میکنن، حالا چه پدران به بچه هاشون بگن چه معصومین علیهم السلام میگن، فرق نمی کنه. میرسونه که اینها تمام مکلفن به اعمال عبادی، اما نه تکلیف الزامی، تکلیف غیر الزامی است. دلیل دیگه داریم، دلیل عقیم رو میگیم این وجوب رو شامل بچه ها نکنید، این ظاهرش اینه، اما اگر انصراف رو نپذیرفتید یه مقدار کار راحت تر میشه، نه خراب تر بشه. از اول میگه در قیمه همه رو گرفته. خب دارم میگم، دوره تکرار میکنیم، آقا هم همین رو گفتن، این ادله داریم که بچه هاتون رو بگید نماز رو بخونه، دلیل داریم، خیلی رو باید داریم برش که. خب باشه، خیلی خوب، حالا داریم که هر دوش شما چرا از یه پله میری سر یه پله دیگه. اصل تشریعش گفتید پس با امر حاصل شد دیگه، شما دنبال امرش میگشتید، امرش اومد، بعد میگید که یه نهی داریم، یه چیزی داریم، یه استثناء داریم، استثناءش فقط الزام رو برمیداره. اگه استثناء میگفت اصلا تشریع نیست، مشکل پیدا میکرده، نداریم همچین دلیلی.
حقیقت شرعی یا با مرس شرعه این شرعی یعنی که شرع گفتیم.
بله، حالا اون تأثیری تو اینجا نداره، محرق تشریع اصلا تأثیر حالا تو بحث ما نداره.
خودن حدیث رفت فرمودیم در جهال من میخوریم که فرمودیم رفت اعتبار شارع میکنه برای مکلف، نه برای غیر مکلف مثل سریع. آدر بعضی از اقسام وجود که صرف پیدا میکنه مثل سلاف، ما در اونجا داریم رفت میکنیم ازش.
فقط سبیه دارد میگه یه رفت سریع بستی ها، یعنی رفع قلم، رفع قلم ان سبی دارد میگه، نه از مکلف، بالغو نگفته، رفع قلم از سبی میکنه. این رفع قلم از سبی، حالا دوره باید سلالا رو تکرار کنم دیگه، بذارید تکرار نکنم دیگه، های خود یه جور گفتن ما یه جور دیگه گفتیم، اما هر دو به این نتیجه تشریعت رسیدیم. صلی الله علی محمد و علی آله.